أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب البدع و رأی و القیاس، یکی از ابواب کتاب عقل و علم، باب بدعتا، همچنین رأی و نظر شخصی، نظر مبتنی بر هوا و هوس، و همچنین مقاییس، قیاس ها. اولین حدیث، خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس، امیر المؤمنین برای مردم سخنرانی کرد، فقال، این چنین فرمود، ایها الناس انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع، فتنه ها، فتن یعنی امتحان، بلا، مصیبه، زلالت، و شیطان را بهش میگن فتان، بنابراین کارهایی که شیطان در اون دخیل باشه فتنه است، هرچی که باشه هم مربوط به زلالت است، هم مربوط به رفتارهای سیئ و ناصالح، این مجموعه رو بهش میگن فتنه. فتنه از کجا پدید میاد؟ گرفتاری ها، مشکلات و مانندون چجوری پدید میاد؟ میفرماید عوامل پیدایش فتنه عبارت است از اولین اینه، احوا اون تتبع، هواها، هوسها، سلیقه های شخصی مورد توجه، مورد اشتیاق باشه که دیگران از اون تبعیت کنن یا خود صاحبش از اون تبعیت کنه. هرگاه هوا و هوسی مورد اطاعت قرار گرفت، مورد توجه قرار گرفت، این یکی از عوامل بدعت است. دوم، حالا اگر کسی هوایی داشت، هوسی داشت، سلیقه‌ای داشت، ولی مورد تبعیت قرار نگرفت، فتنه هم نیست. یا اگر مورد توجه و تبعیت قرار گرفت، به تنهایی به فتنه نمی انجامد، بلکه شرط دوم و عامل دوم اینه، و احکام تبتدع یخالف و فیها کتاب الله، این هم عامل دوم، اون هوا هوس به رأی و نظری بی انجامد که اون رأی و نظر مخالف کتاب خدای متعال باشد. خب این دوتا با هم دیگه جمع بشن، بنابراین کسی بر اساس هوا هوس سخن میگوید، یک، دوم سخنش خلاف کتاب و سنت باشد، این دوتا اگه با هم دیگه جمع بشوند، هر نتیجه‌ای که داشته باشه فتنه است و بلا و گرفتاری. خب حالا اگر فتنه اتفاق افتاد چه چیزی رخ میده؟ یتولا فیها رجالون رجالن. این تا اینجا رکن دوم بود. یه رکن دیگر هم هست، این عبارتی که خوندم، اگر هوا هوس بود مورد تبعیت هم قرار گرفت، حکمی خلاف کتاب و سنت هم آمد، بازم هنوز فتنه نیست. فتنه آنگاه اتفاق می افتد که گروهی پیروی کنن از اون، نه فقط خود صاحبش علاقه‌مند به نظریش هست و از نظرش اطاعت میکنه، رجالون رجالن، یک گروهی از یک گروه دیگری اطاعت کنن، یعنی اون رأی خلاف کتاب و سنت که ریشه در هوا هوس دارد، این مورد توجه و پیروی جمعی قرار بگیرد، اینجا فتنه اتفاق میفته. هر کدام از این عوامل سگانه اگر نباشه فتنه نیست. بنابراین فلو ان الباطل خلص، اگر باطل به صورت خالص ارائه بشود، لم یخف علی ذی حجاب، آدم عاقل میتونه اون رو بشناسه، بر آدم عاقل پوشیده نمیمونه، باطل محض را آدمای عاقل میشناسن، وقتی شناختن ازش پیروی نمی کنن. پس فتنه باطل محض نیست. ولو ان الحق خلص لم یکن اختلافون، اگر حقم به طور خالص ارائه بشود دیگه مورد اختلافی نیست تا دعوا و نزاع و فتنه و مصیبت ایجاد بشود، بلکه اگر حق خالص باشه تمام کسانی که عقل سلیم یا فطرت سلیم دارن میتوانن اون رو بفهمن و از اون پیروی کنن، بنابراین به فتنه نمی انجامه. ولیکن فتنه اینجوری اتفاق می افته که یؤخذ من هذا ذقثون و من هذا ذقثون فیمزجان، یه بخشی از حق یه بخشی از باطل، این دوتا رو با هم دیگه جمع می کنن، ممزوج می کنن، مخلوط می کنن، بعد ارائه می کنن، فیجیان معن، با هم ارائه می کنن. باز اگه مخلوط هم شده باشه حق رو جداگانه بگن، باطل رو جداگانه بگن، بازم به فتنه نمی انجامه. وقتی که این دوتا با هم دیگه ترکیب شدن و با هم ارائه شدن، فهنالک استحوذ از شیطان و علی اولیائه، اینجاست که شیطان بر دوستانش غلبه پیدا میکنه و دیگران رو به سرعت در جهت فتنه سوق میده. البته و نجل الذين سبقت لهم من الله الحسنى، البته حالا فتنه هم که ایجاد بشود، یعنی حق و باطل با هم آمیختن بشود، اگرچه اولیاء شیطان از حق و باطل در هم آمیخته پیروی میکنن و در نتیجه وارد فتنه میشوند، اما جمعی از بندگان خدا، اون کسانی که پیشتر قبل از این فتنه و قبل از این که در این موقعیت قرار بگیرن، مورد نزول و تجلی حسن الهی یا اسماء حسنای الهی یا حکم پسندیده الهی قرار گرفته باشند، که توضیح میدم خدمتتون، اینا البته نجات پیدا میکنن. در نتیجه در همه فتنه ها این گونه نیست که همه غرق بشوند، معمولا کسانی در فتنه ها وارد میشوند، غرق میشوند و به لوازم و نتایج بلاها گرفتار میشوند که به نوعی با شیطان ارتباط، تناسب و سنخیت داشته باشن. اما اون کسانی که سبقت من الله الحسنى، اینها نجات پیدا میکنن. فتنه رو خدمتتون عرض کردم معنیش چیه. احوا اون تو تبع، احوا جمع حواست، هوا یعنی محبوب، مشتها، و هر محبوب و مشتها رو بهش هوا نمیگن، اگرم بگن جنبه منفی نداره. اونی که اینجا منظور هست عبارت است از آراء باطل، سخنان نادرست که مورد توجه یک فرد قرار گرفته. در برخی از موارد، شاید موارد بسیار باشه، کم هم نباشه، کسانی به یک نکته ای یا در گفته کسی یا در تصوراتشون، تخیلاتشون به این نکته ای میرسن که این خلاف کتاب و سنت است، خلاف حق است، ولی در این حال با اینکه خلاف حق است و بس و توجه به خلاف حق بودن هم دارن، ولی چون نظر خودشون هست، چون اونا کشفش کردن، اونا اولین بار ارائه کردن، این اولا، ثانیا تنها این اولین مبدع بودنش نیست، یعنی اینکه اونها اول مطرح کردن تنها این نیست، سخن حق و نظریه حق هرگز ارائه نکردن، بنابراین در طول عمرشون یک نکته بدی به ذهنشون رسیدونم خلاف حق، در طول عمرشون یک نظریه ارائه کردن، اونم نادرست. در این گونه اینو بهش میگن که هوا، و اینو بهش میگن که سلیقه شخصی که اگر باطل باشد به بدعت می انجامد یا به وقوع فتنه می انجامد. بدعت هم عبارت است از امر نو، امر جدید، امری که سابقه نداشته باشد، عوامل روشن و پیدا در گذشته نداشته باشد. اینجا وقتی که در حوزه دین گفته میشه خلاف کتاب و سنت، بدعت یعنی گفته ای، سخنی که یا زیادت در دین باشد یا نقصان در دین، چیزی را کسی ارائه کند که یا مخالف حکمی از احکام الهی باشد و اون را حذف کنه حکم را، یا اینکه نه، نشان دهنده کمبود نقصان در حکم الهی باشد و چیزی بر اون بیفزاید. ولی به طور کلی هر نظریه ابداعی که متوقف بر آراء پیشین یا مقدمات پیشین و شناخته شده نباشد بدعت است. ولی بدعت بد نیست، بدعت اونجا بده که دین کامل مورد نقصان و زیادت قرار بگیره. یعنی کسی چیزی بگوید که این اولا نکته دینی باشد، ثانیا این دین هم کامل باشد، ثالثا اون چرا که در این دین ارائه میکنه یا بر دین میافزاید یا کم میکند و میکاهد. اما اگر ارتباط با دین نباشه، ارتباط با امور روشن و بدیهی نداشته باشه، بدعت نیست، میشه یک نظریه جدید. حالا نظریه جدید میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. بنابراین باید در حوزه دین احتیاط کرد و به آسانی چیزی رو به دین نسبت نداد. ولی در این حال که بدعت این گونه است و باید در حوزه دین احتیاط کرد، این به این معنا نیست که در حوزه دین نیندیشیم، به این معنا نیست که اگر اندیشیدیم اندیشه‌مون نتیجه نداشته باشه و به نظر جدید نینجامه. انسان باید که همچنان که اگر در برخی از تعبیرهای روایی وجود داره که همچنان که آدم در یه بیابان پرخار و خاشاک عبور میکنه، دامن پیرانش یکم میگیره بالا تا خارها بهش گیر نکنه، پیرانهای عربی، برای اینکه دامنش به خارها گیر نکنه یکم دامنشو میگیره بالاتر، باید در مجموعه حوزه هایی که به عبودیت، بندگی، حکم خدا و مانند اونها هست، آدم یه مقدار احتیاط کنه، بدو بدو نکنه، به سرعت نره. اگر نکته به ذهنش رسید، بلا فاصله به بوق بلنگو نسپره، فکر کنه، تدوین کنه، بعد دوباره دربارش بیاندیشه، لوازمش رو، ملزوماتش رو و مانند اونها، در حد متعارف البته، اینا رو ملاحظه کنه، بعد حالا اگر خواست اعلام کنه هم مانعی نداره. اینم از بدعت که زیادی و نقصان در دین هست. یتولا فیه رجالون، یتولا دو تا معنی، چند تا معنی داره. یک معنی به معنی قرب است، ولایت به معنای قرب و نزدیکی که مهمترین معنای ولایت است. هرچه انسانی به خدای متعال نزدیکتر باشد و سهم بیشتری از قرب داشته باشد، سهم بیشتری از ولایت هم داره. الله ولی الذین آمنوا، یک معناش قربه. مؤمنین هم ولی خدا هستند، یعنی اولیاء الله، لا خوف علیهم. اولیاء کی هستند؟ نه کسانی که بر خدا تسلط دارن، حکومت دارن، نه کسانی که مقرب درگاه خدای متعال هستند، ولی نام دارن. حالا اینها با توجه به این که قرب خدای متعال ذو مراتبه، درجات مختلف داره، درجاتش هم بی نهایته، هر کس به اندازه درجهش از قرب خدای متعال سهمی از ولایت دارد و عنوان ولایت بر او حمل می شود و اطلاق می شود. خب با توجه به همون اندازه ولایتش و درجه و رتبه ولایتش هم، از آثار ولایت که فقدان حزن و خوف است، غمی نداشتن، ترسی نداشتن، غم نسبت به گذشته نداشتن، ترس نسبت به آینده نداشتن، این هم از نتایج رو داره. ولایت کم باشه، آثار که عبارت از نفی خوف و حزن کم خواهد بود. اگه ولایت بیشتر باشه، اونم بیشتر خواهد بود و همینطور مراتب بالاتر. این یک معناش اینه. این تولا اگر به صورت با یکی از حروف جاره، ان، این، نون، اگر اضافه بشود به معنای اعراض هست، روگرداندن هست. اما اگر بدون حرف جاره معنای متعدی رو داشته باشد، این به معنی اعراض نیست، به معنی رو کردنه. بنابراین گفته شد که تولاهو بدون حرف اضافه، حرف جاره، یعنی پیروی کردن از کسی، دوست داشتن کسی، نزدیک شدن کسی. اما گفتش تولا انهو، یعنی روگرداندن، دقیقا نقطه مقابلش رو داره. مثل رقبه میمونه که گاهی گفته میشه که رقبه الی، گاهی گفته میشه رقبه ان. اگر رقبه الی یعنی رو به سوی چیزی کرد، اگر گفت رقبه ان یعنی پشت به چیزی کرد. اینم معنای تولا. بعد فرمود که اگر باطل رو خالص ارائه کنن، لم یخف علی ذی حجا، حجا یعنی عقل، قوه ادراک، قوه ادراک فراتر از قوای حسی، خیال و وهم. بعد این جمله هم داشتیم، فهنال که استحوذ، حوزه، الحوز، عبارت است از سریع حرکت کردن، به سرعت کسی رو کشندن. و همچنین اگر اینم با علا متعدی بشود، به معنی غلبه هست. وقتی گفته میشه استحوذ الشیطان علی اولیائه یا علی، یعنی شیطان بر اونها غلبه پیدا میکنه. وقتی غلبه پیدا کرد، هر جایی بخواد بره میبرشون، اینا رو میبرن، یا به میل و اختیار یا به اصرار، تفاوتی نخواهد داشت چون حکومت دارد. این کلمات و واژگان جزئیش، ریشه فتنه بر اساس اون چیزی که خدمتتون عرض کردم عبارت است از یکی هوایی که مورد توجه قرار بگیره، هوا هوسی که مورد اطاعت قرار بگیره، دوم این هوا هوس رأی مبتنی بر هوا هوسی که مخالف کتاب و سنت باشه، و سوم این که با حق و باطل آمیخته شده باشد. یه نکته دیگه اضافه کنم خدمتتون اینه که این جمله اخیری که فرمود و نجل الذین سبقت لهم من الله الحسنى، هر کسی که حسنا نصیب شده است از پیش، نه از حالا، اینها نجات پیدا میکنن، در دام شیطان نمیافتن. توضیحش اینه که انسان ها قبل از اینکه در جهان طبیعت باشن، اگرچه بدنشون تو جهان طبیعته، قبل از جهان طبیعت بدن نبوده، یعنی کل این جهان طبیعت نازل شده است از مرتبه عالی تر، مثل تک تک موجوداتش که نازل شده هستن. اما این جهان ماده و جهان طبیعت در مرتبه قبلی موجود مثالی بوده، موجود مادی نیست، چون که در مرتبه قبل از عالم مثال موجود عقلی است، نه موجود مثالی، و همینطور مراتب قبلش و بالاتر. انسان ها به طور خاص، انسان ها هم همین گونه هستن که در جهان طبیعت یک نفس و بدن نیست، حالا واحدن یا متحدن هر کدومش که باشه اینجا خیلی تفاوتی نداره، یک حقیقت است. ولی اینکه این انسان در اینجا متولد شده است، جنسش، جسمش، مادهش از جای دیگر نمی آید، جسمش تو همین طبیعته، نفسش هم تو همین جسم تولید می شود، همین جسمی که زمینه پیدایش، حالا پیدایش به هر معنی که باشه، به معنی خلق باشه، صدور باشه، فیضان باشه، اشراق باشه، تجلی باشه، اونم باز اینجا خیلی مهم نیست. مهم اینه که همین جسم و همین ماده یا بدن سبب می شود که نفسی در اون تولید می شود، آفریده می شود، به هر یک از اون معانی گذشته شده. تو اینجاش تردیدی نیست. بنابراین هم نفس موجود دنیایی است، هم بدن موجود دنیایی است. همین که نفس بدن رو تدبیر میکنه، همینقدر که نفس با بدن الگو ارتباط داره، بر بدن تأثیر میگذاره، بدن بر او تأثیر میذاره، نشوندنده که سنخیت دارن با هم دیگه. ولی این که ممکنه تفاوتهایی داشته باشن از جهت شدت و ضعف، از جهت علو و فرودین بودن و سفلی بودن تفاوت دارن، اما در این حال وقتی دو موجود بر همدیگر تأثیر میگذارن، وقتی دو موجود همدیگر رو میطلبن، میخواهن، همدیگر رو اذیت میکنن، بر هم اثر مثبت یا منفی میگذارن، یعنی از یک سنخ هستن و به همدیگر نزدیکن. و الا اگر از سنخ همدیگر نباشن، این ماده و جسم و جهان طبیعت یا این بدن هرگز بر او تأثیر نمیگذاره، او هم متقابلا تأثیر نمیگذاره. چنان که این همه کارهایی که در جهان طبیعت انجام میشود، چه کارهای پسندیده چه ناپسند، اصلا عقول تحت تأثیر نیستن، نه به خاطر گناهانی که در اینجا در جهان طبیعت انجام میشود اونا متأثرن که گریه کنن، ناله کنن، اشک بریزن، عصبانی باشن، نه به خاطر عباداتی که انجام میشود یه مثلا خوش باشن و شوق داشته باشن. چنان که انسان هم نسبت به مراتب فروتر از خودش، این که مثلا حالا یک درختی رو پیوند زدن، یه شاخی از یه جای دیگه آوردن بیان پیوند زدن، وقتی انسان که نگاه میکنیم خب یه کاری باید انجام بشه دیگه. اینجوری نیست که جشن بگیرن، مثلا مهمون دعوت کنن، عروسی بگیرن به خاطر اینکه یک شاخی از یه جای دیگه با این پیوند خورده و مثلا عقدشون کردن. برای انسان هیچ اهمیتی نداره، این به عنوان یه شغل، به عنوان یه نتیجه که قرار آینده داشته باشه. اینجوری نیست که وقتی که مثلا الکتریسیته مثبت و منفی به هم دیگه رسیدن همه جشن میگیرن، بله حالا وقتی که برق نیست، برق قطع شده دوباره میاد، ممکنه مؤمنین به خاطر ذکر خدای متعال صلوات بفرستن، اما این صلواتش نه به خاطر این دوتا پیوند برقرار شده بینشون. یعنی چیزهایی که در حوزه انسانی مهمه، یه نفر از دنیا میره، مردم حداقل خویش و قوم‌های خودشون عزادار میشن، دوستانشون عزادار میشن، یه اتفاق خوشی رخ میده، یه پیوندی اتفاق میفته، اینا جشن میگیرن، سرور و اختباط و بهجت و مانند اونها دارن. اما در مراتب فروتر خودمون اصلا اینجوری نیست. اینجوری نیست که مثلا یه نجاری وقتی یه تخته رو با یه چوبی وقتی میخ زد و محکمش کرد، این خیلی خوب پیوندتون مبارک، جشن میگیریم. یا اگر یه جایی مثلا این میخو کشیدن و انداختن دور، پایه میز شکست و انداختن دور، عذاب گیرن میگن این سومشه، هفتمشه، این سوم و هفتم همینا در میان موجودات همسنخه. این کالا شاید حیوانات هم برای هم دیگه هم چیزی داشته باشن، گیاهان هم برای هم دیگه هم چیزی داشته باشن، ولی هر جا که سنخیت وجود داشته باشه، بنابراین اون چی که در عالم انسانی انجام می شود نه متأثر از عوالم فوق خودش است، به این معنا که اونا تأثیرهای مقطعی موردی داشته باشند، و نه مؤثر بر عوالم فراتر و جبروت و ملکوت و مانند اونها داره. هرگاه بخواد تأثیر داشته باشه، یکی از این دوتا اتفاق باید بیفته، یا باید عقول، ملائک، فرشتگان تنزل پیدا کنن بیان در مرز جهان طبیعت، با این موجودات جهان طبیعت یک نوع سنخیت و ملائمت رو پیدا کنن، وقتی ملائمت پیدا کردن در جشن اینا اونا هم شریکن، در عزای اینا اونا هم شریکن. بنابراین یا باید این اتفاق بیفته یا نه، این موجود باید ارتقا پیدا کنه، خود رو به مرز ملکوت یا مرز جبروت برسونه. اگر به اون مرز رسوند، وقتی اینجا یه عالمی از دنیا میره، چطور مثلا دوستانش، بستگانشون، کسانی از علمش استفاده کردن، متأثرن، غمگینن، عزادار هستن، اگر این عالم ارتقا پیدا کرده باشد به عالم ملکوت یا به عالم جبروت، موجودات ملکوتی و جبروتی هم در این عزا شرکت میکنن، جشنش هم همین گونه است. پس پیوستی این گونه است که یک رابطه سنخیت و ملائمتی میان این موجوداتی که اینجا هست وجود داره. پس نفس و بدن تقریبا میتوان گفت دو مرتبه از یک وجود هستند، از یک سنخ هستند. اما این معنیش این نیست که این نفس پیشینه ندارد، ولو پیشینه نفسانی نداشته باشد. این جسم و این بدن پیشینه ندارد، ولو پیشینه مادی نداشته باشد. تمام موجودات عالم چنان که قبلا هم گفته شد، اینا نازل شده از مرتبه ذات خدای متعال هستند، متعین شده از مرتبه ذات خدای متعال هستند. ذات نامتعین متعین می شود، می شود اسم، می شود صفت. مرتبه فروتر می شود باز تنزل بعدی، تعین بعدی می شود ارواح قدسی. تنزل بعدی و تعین بعدی میشه موجودات مقدس یا نفوس مقدس. تنزل بعدی میشه جهان طبیعت. بنابراین اینا تمامشون سابقه و پیشینه دارن. این گل و این ماده در وجود گل بودنش، این در عالم ملکوت نیست، در عالم جبروت یا در مرتبه ذات خدای متعال نیست تا مستلزم ترکیب باشه. اما خود وجودش از این جهت که جلوه از جلوه ها یک موجود ملکوتی است، با این واسطه خود جلوه است از موجودات جبروتی. و همینطور بنابراین اینا پیشینه وجودی دارن، ولی پیشینه وجودیشون متفاوت است از وضعیت موجودشون در جهان طبیعت. اینجا نفس است به تبدیل به تدبیر چیزی میپردازد، ولی در اونجا نه نفس است و نه به تدبیر چیزی میپردازد. مبرا و معرای از هر گونه تعلق و توجه، این که حالا کجا درست میشه کجا خراب میشه، مربوط به نفس، مربوط به جهان طبیعت است. همین حرفا برای این نکته بود که وقتی موجودات پیشینه که داشتن، این خیلی مهمه که در اون پیشینه قبل از طبیعتشون چگونه باشند. یعنی این که کدام اسم از اسماء خدای متعال بر اونها حاکم باشد، کدام صفت از صفات خدای متعال در اونها ظهور پیدا کرده باشد. اگر اسماء مناسبه، اسمایی که اگر نازل بشوند در جهان طبیعت ابلیس و شیاطین پدید می آیند، اگر اون اسما بر گلی تجلی پیدا کرده باشد، بر وجودی که آینده در جهان طبیعت نفس می شود اگر تجلی پیدا کرده باشند، این موجودی که چنان تجلی و چنان ظهوری رو از چنین اسماء قهریه داره، وقتی به جهان طبیعت آمد با میل و رغبت و انتخاب و اختیار دقیقا به دنبال همون چیزی می رود و همون چیزی رو به دست می آورد و به فعلیت می رساند که در او ظهور پیدا کرده. اونی ظهور پیدا کرده چه بود؟ اسماء حاکم بر شیطان. وقتی اسماء حاکم بر شیطان در کسی ظهور که پیدا کرد، اینا با شیطان از یک خانواده هستن. برخی خانواده خیلی جمع جور نزدیک هستن، ماننده مثلا پدر، فرزند، عمو، دایی، خاله و مانند اینها، یه قبیله جمع جور خوبی هستن، اینقدر به شیطان نزدیکن. گاهی نه، یکم فاصله دارن، پسر عمو، پسر عمه، پسر خاله و مانند اونها هستن. گاهی هم نه، فاصلهشون مثلا این پسر عموی پدرشه، دختر عمه مادرشه. این بسته به اینه که اون میزان تجلی اسماء قهریه خدای متعال بر این وجود آن جهانی که بعدها تنزل پیدا کند در اینجا، چه اندازه از اون ظهوری است که بر ابلیس و شیاطین و نوه نبیره شیاطین ظهور پیدا کرده. بنابراین مثلا کسانی که فرائنه، مثلا چون خوی استکباری که داره، نشون دهنده اینه که گویی این اسم آنچنان بر فرعون ظهور کرده است که چیزی اندکی بیشتر در ابلیس ظهور پیدا کرده است. و اینها عبالسه انس هستند، او ابلیس جن، اینو ابلیس انس هستند. بنابراین نه فقط یک حضرت موسی علیه السلام، صد موسی هم که مبعوث بشوند نمیتوانند او را از کبر و عناد و لجاجت و غرورش نازل کنند و فرود بیارن پیادش کنند تا مثل بقیه متواضع بشود و از غرور و کبر و مانند اونها مبرا بشود. امکان پذیر نیست. اگر بشود که میشود، تنها راه خروج کبر و غرور و منیت از وجودش حوادث و رخدادهایی که در عالم دیگر باید اتفاق بیفته. در عوالم دیگر، حالا این دیگه مربوط به بحثمون نمیشه، در عوالم دیگر صرفا عذاب نیست تا اینکه کسی عذابش کنن اصلاح بشود، چون در همین جهان طبیعت هم میشه عذابش کرد. درسته که وقتی داشتی دو قلوب آب خورد، گفت که آمن تو، ایمان آوردم. خدا متعالم بهش فرمود که دیر ایمان آوردی. این دیر ایمان آوردی، وقتی کسی ایمان آورده باشه، دیرش به اندازه دیرش باید اثر داشته باشه. نه این نشون دهنده که این ایمان نیست. یعنی همین گفت که من ایمان آوردم به رب موسی و رب بنی اسرائیل، همین لحظه بهش خیلی خوب بخشیدمت، بیاد بالا میگه چه اشتباهی کردیم، معلوم شد که اصلا مردنی در کار نبود، خطری در کار نبود، دوباره برمیگرده سر جای اولش. 10 بار اگر در این عالم کسانی که خوی استکباری یا ظهور اسماء حسنای ابلیسی و شیطانی، حالا تعبیر شیطانی رو نگیم، اینجوری بگیم اسماء حسنای متجلی در ابلیس اگه در وجودشون ظهور پیدا کرده باشه، اینا که 100 بار ایمان بیاورن دوباره برمیگردن، 100 بار سرشون کن تو آب در حال خفه شدن میگن آمن تو، درشون میارن میگن که نه ما خیال میکردیم واقعا آخرشه، معلوم شد آخرش نیست، ما خیال میکردیم اینا امور متافیزیکی و خطر و بلا و عذاب متافیزیکی است، معلوم شد نه امر عادی است، ساختمون شل بودی رو سرش ریخته، این کو خیلی محکم نبوده، خونه ما چنین چنان بوده که باد بردش و مانند آن. 100 بار اگر این اتفاق براشون بیفته، اینا در جهان طبیعت هدایت نمیشون. ولی اگر هدایت بشون، خدا وقتی یک موسی فرستاده، 2 تا موسی میفرسته، 3 تا 5 تا 10 تا میفرسته اگر بخواد هدایت کند. این اگر بخواد هدایت کند یعنی اگر قابلیت هدایت داشته باشند. اما در عالم بعدی این گونه نیست، عذابش هست ولی این 50% هدایته، 50% دیگرش که این 50% در حکم 99% عبارت است از کشف حجاب از واقع، رفع حجاب از واقع. وقتی رفع حجاب از واقع که بشود، ابلیس هم یا دیگران سایر موجودات فرائنه و مانند اونها هم بسته به میزان و غرورشون و میزان اون کشف و رفع حجاب، وقتی نگاه میکنه میبینه که من آدم بین ضعیفی، چیکار با این حرفا، اصلا این حرفا به من میاد؟ در دنیا ضعف خودش رو نمیتونه متوجه بشه، چون محجوب به حجاب‌های طبیعی و مخدرهای طبیعی است، نه یکی و دوتا، محجوب غضب هست، به شهوت هست، به شیطنت هست، هر کدام از این هم هزاران شاخه دارن. بنابراین اگر هم یه وقتی یه فشاری برش وارد بشه، یه پرده رو بزنه کنار، 1999 پرده دیگه رو وجودش هست، یکی دیگه بذار کنار باز 998 دیگه هست. بنابراین در جهان طبیعت به این آسانی حجاب ها از کسانی که اسماء حاکم بر ابلیس و متجلیه در ابلیس و شیاطین در اینها ظهور پیدا کرده، به این راحتی امکان پذیر نیست که حجاب ها برطرف بشود. اما در عالم قیامت اصلا خود مرگ درجه ای از درجات عمیق کشف حجابه. الناس نیام اذا ماتو انتبهو، اینجا که هستن مثل آدم خواب هستن، وقتی که از دنیا که رفتن تازه بیدار میشن. بیدار میشه یعنی میزان آگاهیشون، اطلاعاتشون، نگاهشون، توجهشون همین تفاوت پیدا میکنه. وقتی تفاوت پیدا کرد میبینه که این موجود، موجود ضعیف، ذلیل، حقیر، مسکین، مستکین هست، به اندازه‌ای که در اونجا رفع حجاب شده. خدا هم عزیز، قهار، غفار، غنی، صمد، واحد، احد، لم یکن له کفوا احد هست. این دوتا که با هم دیگه قرین شدن، مخصوص زمینه هدایت، رشد، کمال، متنبه شدن، توبه کردن، انابه کردن فراهم می شود. به همین خاطر است که از همین لحظه مرگ به بعد شفاعت شروع می شود، منتها نه شفاعتی که در قیامت قرار اتفاق بیفتد، یعنی پرده برداشتن، متأثر شدن، عذاب دیدن و همچنین پاک شدن. اونایی که آلودگی های وجودیشون، مخصوصا آلودگی های اعتقادیشون چندان عمیق و وسیع و گسترده نباشه، خیلی طول نمی کشه که مورد مغفرت خدای متعال قرار می گیرن. هرچه حجاب قوی تر باشه، آلودگی و خلط به غیر خدای متعال بیشتر باشه، این زمان شفاعتشون یا زمان مغفرتشون یا ظهور ستاریت خدای متعال طول می کشه. پس وقتی این موجوداتی که در جهان طبیعت غرور دارن به عالم دیگر رفتن، بیدار می شوند. خب حالا وقتی بیدارشون اگه حق رو فهمیدن در جهان برزخ، مشکل حل می شود، به قیامت نمی رسد. اما اگر اون حجابهایی که در عالم برزخ که تمام می شود برطرف می شود، این تمام حجابهایی اون نیست، برخی از اونهاست، به قیامت هم می رسد، برخی هم در قیامت برطرف می شود. اونجا هم باز دوباره همین گونه است که وقتی به قیامت می رود انتبهو، وقتی به جهنم می رود انتبهو، وقتی درکات جهنم رو یکی پس از دیگری طی می کنه و وارد می شود انتبهو. وقتی این گونه که شد، ممکنه به جهنم هم برسه و در جهنم هم مکث بسیار یا دوام بسیار و خلود هم داشته باشه، ولی بالاخره آخرالامر چون فطرت توحیدی دارد، چون هویت و حقیقتش رحمت خدای متعال است. اگر رحمت خدای متعال نبود آفریده نمیشد، و خدای متعال هم موجودات رو ولذالک خلقهم، برای رحمت آفریده است. اصلا این لذالکه یعنی هم علت فاعلی آفرینش رحمت خدای متعال است، هم علت غایی آفرینش رحمت خدای متعال است. وقتی این گونه که شد، حجاب ها یکی پس از دیگری برداشته می شود. خب حالا اینو کار نداشتیم، برگردیم به اصل بحثمون که گفتیم که اینها پیشینه دارن، وجودهای قبلی دارن. کدام اسم از اسماء الهی برای نازل شده است؟ یه بخشش اسماء قهریه بود، جمع زیادی هم هستن که اسماء لطفیه در اونها ظهور پیدا کرده است، اسمایی در اونها ظهور پیدا کرده است که ملائک بر ملکوتیان، جبروتیان، عقول، بندگان خاص خدای متعال، اولیاء خاص خدای متعال، اونه که بر اونا ظهور پیدا کرده در اینا هم ظهور کرده است. این چنین افرادی در عالم یا گرفتار فتنه نمی شوند، گرفتار آلودگی نمی شوند، یا اگر آلوده هم بشوند آلودگی های سطحی خواهد بود، در حدی رو که آدم ها مثلا تو اتوبوس که سوار میشن دست به صندلی میگیرن، دست به این ستون میگیرن، آلودگی داره، ولی اون آلودگی نیست که چنان در عمق وجودش رفته باشه که لازم باشه مثلا دو ساعت ضد عفونیش کنه، یا لازم باشه که کلی دارو بخوره به خاطر اینکه این ذرات میکروب ها از پوستش عبور کرده، مثل این کسانی رو که با مواد سرطانزا مسموم میکنن. این با همین دست دادن هست، ولی مواد چنان در بدنشون سرایت میکنه که دیگه با شستن دست حل نمیشه. احتیاج هست که مثلا شیمی درمانی کنن، احتیاج هست که رادیواکتیو بهشون تابونده بشه و بقیه موارد. کسانی که اسماء حسنای الهی، اسماء حسنی، حسنای لطفیه خدای متعال، والا تمام اسماء خدای متعال اسماء حسناست. اسمی که بر ابلیس هم ظهور پیدا کرده اونم حسناست، اسمی که بر یزید و شمر و فرعون و نمرود و مانند اونها ظهور کرده اون هم همین گونه است که از اسماء الهی است و از اسماء حسنای الهی است. اصلا خدای متعال غیر از اسماء حسنا ندارد، اما در این حال که حسناست یا لطفیه است یا قهریه است، یا نشان دهنده جمال است یا نشان دهنده جلال است. این اسما اگر در کسی ظهور پیدا کنه در جهان طبیعت به اندازه ظهورش این از فتنه دورند، از آلودگی به دنیا، از آلودگی به غیر خدای متعال دور هستند. ولی همچنان که در مورد کسانی که مظهر اسماء حاکم بر ابلیس قرار گرفتن، به میل و انتخاب و اختیارشون تو فتنه وارد میشوند. اینهایی هم که مظهر اسماء لطفیه خدای متعال قرار گرفتن، با میل و انتخاب و اختیارشون از فتنه فاصله میگیرند. در هیچ کدام جبر نیست، جبر از محالات است. علت محال بودنش هم اینه که وقتی که ما سوالله تمام موجودات از جمله انسان عین ربط باشن، موجودی که عین ربطه، موجودی که وجود زلیست، نمیشه مجبورش کرد. وقتی بخواد مجبور بشود یعنی یک اراده مستقل از ما داشته باشه، ارادهشو ازش سلب کنیم، اینو میشه میگن جبر. اما وقتی او اصلا اراده مستقل نداره دیگه چی رو میخواییم سلب کنیم؟ وقتی او داره یه جای دیگری میره به میل و انتخابش ما برش گردونیم، این میشه جبر. ولی وقتی ما هر جا که میریم دنبال ما میاد، مثل این که ما داریم میریم، فرض بفرمایید که سایه ما با میل و رغبت دنبال ما بیاد، وقت میتونیم اینو زورش کنیم بهش کنیم باید بیای، اگر نه چنین چنان میکنم. میگه تو بگی نگی که من همراه دارم میام، که هر چی رو که تو بپسندی من هم میپسندم، هر چی رو که تو انتخاب کنی منم بدان رغبت دارم. وقتی موجودی این چنین رغبت داره و با میل و انتخابش میاد، اجبار کردن معنا نداره، تحصیل حاصل از محالاته. وقتی برق روشنه بگیم روشنش کنیم، خب چجوری روشنش کنیم؟ روشنه دیگه، مگر اینکه خاموشش کنیم دوباره روشنش کنیم. خلق خدای متعال در پی مرادهای خدای متعال است. وقتی که به دنبال مراد خدای متعال بود دیگه، حالا کشان بردن، به زور بردن، به اجبار بردن تحصیل حاصل است، امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه خودش داره میاد. بله مثلا ممکنه گفته بشه که اینو بکشیم با سرعت بیشتر ببریم، او با سرعتی میرود که از مالکش، از فاعلش، از ربش به اندازه یک سر سوزن فاصله نداره، مگر اینکه مثلا فاعل خدای متعال یا ارباب مدبرات در عالم هستی اینو چنان سرعتش بدن که از خود خودم جلو بیفته. خب چنین چیزی هم که دیگه حرفای بسیار بچگانه و کودکانه است. پس وقتی که بدعت به این شکل که گفته شد، حق و باطل رو با هم آمیختن، شیطان که غلبه دارد بر برخی، غلبه دارد به خاطر سنخیته، او آدم بزرگتر، او موجود بزرگتر است در مکر، دیگران تابعش هستن. مثل در جهان طبیعت مثلا یکی 130 کیلو وزن برمیده، یکی 100 کیلو، یکی 130 کیلو کشتی میگیره، یکی 80 کیلو. خب این پیداست که تقدم و تأخر دارن، یکی علمش تامتر است، یکی ناقصتر است، اینا تقدم و تأخر دارن. ابلیس هم همین گونه است. ابلیس هم همراهانش رو، اولیایش، دوستان و همسنخانش رو به زور نمیبره. اینجوری نیست که بهشون بگه که اگر نیایید، اگر بیایید چنین و چنان میشود، بلکه میره و اینا هم همراهش میره. هر موقعی که اونا جهات لطفیه خدای متعال درشون ظهور پیدا کرد و دیدن که عجب تا به حال دنبال شیطان رفتن، میخوان استغفار کنن، شیطان میاد وعد و وعیدشون میده، یعنی توجیهشون میکنه، تبیینشون میکنه، بهشون میگه که مثلا این کاری شما داری انجام میدی میدونی ضررش چقدره، میدونی چقدر مال تو باید ببخشی، میدونی چقدر باید که عوارضش رو تحمل کنی، که دوباره برمیگرده به اون حوزه سنخیتی که قبلا بودن. خیلی خوب، اینم از این حدیث. حدیث 158، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا ظهرت البدع فی امتی، هرگاه بدعت‌ها در امت من ظاهر شد، رواج پیدا کرد، فلیظهر العالم علمه، عالم باید علمشو آشکار کنه، جلو بدعتو بگیره. فمن لم یفعل، اگر عالمی از علم خودش استفاده نکرد، جلو بدعت رو نگرفت، فعلیه لعنت الله، این از رحمت خدای متعال محروم است. این علم خود یکی از رحمت‌های الهی است و در این حال مقدمه برای وصول به رحمت‌های دقیق‌تر، ژرف‌تر، کامل‌تر و مانندون. حالا این علم اگر در مسیر خودش، یعنی در مسیر رحمت خدای متعال استفاده نشود، در مقابل بدعت‌ها اظهار وجود نکند، یعنی اون خاصیتش رو که رحمت بود از دست داده، بنابراین تبدیل به لعنت میشه یا لعنت خدا نصیب و روزیش خواهد شد. خب بدعتی که در اینجا آمده است هم به معنی باطله، درسته، هم به معنی نظریه جدید خلاف کتاب و سنته، اونم درسته، و هم به معنی امور مبهم و غیر مدلل که به طور کلی باطل همین گونه است. باطل امر مبهمه، مدلل نیست، هیچ کس نمیتونه بر درستی باطل برهان ارائه کند، چون به تناقض میانجامه. چون اگر گفتیم که این باطل برهانی است، یعنی درسته، حقه، حق باشه دیگه باطل نیست، سلب الشأن نفس است. به همین خاطر که باطل استدلال روشن نداره، قطعا و یقینا برهانی نیست، حتی جدال احسن نداره و استدلال پذیر نیست. خب حالا اگر یه جای یک نظریه ارائه شده که استدلال پذیر یا برهان پذیر نیست، عالمانی که اهل برهان هستن و اهل استدلال هستن، اگر برهانشون اینجا خرج نکنن، کجا میخوان خرج کنن؟ خیلی خوب، اون نکته رو که اینجا مهمه گفتنش اینه که فرض روایت مبتنی بر اینه که باطل، چنان گفتیم، امر مبهمه، امر ذو وجوهه، امر غیر مدلل، این یکی. اون وقت علم هم واضحه، روشن، استدلالیست و برهانی. وقتی این گونه که شد، اون مبهمه، این واضحه، این امر واضحه رو بگین، ابهام باطل و ابهام بدعت برطرف میشه، معلوم میشه که این نادرست بوده. اون باطل مدلل نیست، ولی علم مدلله. وقتی برهان رو و دلیل رو که ارائه کردیم، او خود به خود بطلانش عیان آشکار میشود. فرض روایت اینه، و الا نمیتوان گفت که هر کسی علمش رو هر جور علمی داشته باشد، این اگر اظهار نکند علیه لعنت الله. پس فرض روایت این است که علم توانایی اظهار بطلان باطل رو دارد، میتواند ایرادهای باطل رو نشون بدهد، یعنی یه درجه خاصی از علم هست، نه همه مراتب علم. علم چون داره مراتب مختلف هست، اگر کسی علمی دارد که میتواند اون هویت باطل رو عیان آشکار کند، باید آشکار کند، در غیر این صورت مورد لعنت قرار میگیره. اما اگه این توانایی رو نداشته باشه، علم داره ولی علمش اون اندازه نیست، استدلال هم داره ولی استدلالش در مقابل شبهاتی رو که بر او وارد میکنن دوام نمیاره، یا توانایی استدلال جدید نداره، یه استدلالش اگر به هر جوری با مغالطه ازش گرفتن، توانایی دفاع نه از استدلالش داره، استدلال دیگری، در این صورت چنین فردی مصداق این روایت نیست که اگر علمش آشکار نکنه ملعون واقع میشود. نتیجه اینه که حالا اگر یه چیز بدعت پدید آمد، لازمیش همه کسانی که درس خوندن، مطالعه کردن، چیزی نوشتن، بیان قد علم کنن برای رفع باطل یا رفع بدعت. بلکه باید در خودشون ببینن که آیا توانایی ابطال اون باطل رو دارن، آشکار کردن بطلان و ابهام و نامعقول بودن باطل رو دارن یا ندارن. اگه این توانایی رو دارن باید وارد بشن به عنوان امر واجب، و اگر وارد نشون از رحمت خدای متعال دور موندن. اما کسانی این استعداد و توانایی ندارن، بهتره که به سکوت بگذرونن. در خیلی از موارد هست که وارد شدن در حوزه مقابله با بدعت‌ها، با سخنان کج و موج و نادرست، به گونه ای که توانایی اظهار بطلان اون را آدم نداشته باشه، به تقویت اومی انجامه. یه نفر یه حرف نادرستی گفته، ما هم میایم دفاع کنیم، میبینیم خودمون مغلوب واقع میشیم. بعد این نشان دهنده اینه که اونی که باطل بود انگار باطل نبود، اینم مغلوبش کرد. هر کی میاد یکی یکی کشته میشود، هر کس که میاد حرفش رد میشود. در این صورت اون کسانی که ناظر و تماشاچی هستن میگن ما این علمایی که داشتیم اینا بود دیگه، زید و عمرو بکر بود، اکرم و اشرف و فرشته بود، اینا مجموع علمای ما بودن. اینا هم که هر کسی که آمد در میدان مقابله با این فرد از بین رفت، از میان رفت. این نشوندنه که خیلی حرفش قوی است، ولی حرفش قوی نیست، حرف اینا ضعیفه. در جاهایی که ورود افراد به تقویت باطل می انجامد، ولو عالم باشد، ورود عالم اگر منتهی به تقویت باطل و اهل باطل می شود، ورودش نادرسته و ناروا، نباید وارد شد. اگر وارد نشو، اگر وارد نشوند، اگرچه اون ناظران میگن چطور هیچ کس جواب نداد، ولی احتمالات زیادی در اونجا براشون هست. شاید حرفش ارزش نداشته که وارد نشدن، شاید حوصله هم چی کاری ندارن، شاید کوتاهی کردن، شاید انجام وظیفه نکردن. این احتمالات اونجا وجود داره، ولی وقتی وارد شدن و شکسته برگشتن، قطعا و یقینا سبب تقویت باطل خواهد شد. اینم از این حدیث 159. و به هذا الاسناد قال من اتى ذا بدعه فعظمه. حدیث بعدی اینه که کسی که بدعتی را یا صاحب بدعتی را میبیند، نزد صاحب بدعتی میرود، فعظمه، تعریفش میکنه، تشویقش میکنه، میگه ماشاءالله عجب حرفی خوبی میزنی، فانما یسعى فی هدم الاسلام. چنین فردی داره کوشش و تلاش در فرو ریختن و از بین بردن اسلام میکنه. یعنی اینکه ما در برخی از موارد وظیفه داریم که اگر عالم هستیم در مقابل اهل بدعت ظاهر بشویم، در برخی از موارد لازم است سکوت کنیم، در برخی از موارد هم هیچی نگیم، غیر از اینکه سکوت کردیم بی توجه بهش باشیم، اصلا نگاه نکنیم تا و مورد توجه قرار ندیم تا بعد سکوت هم کنیم و مثلا چیزی درباره اون نگفته باشیم، اظهار نظر نکنیم، اصلا بی توجه باشیم. کسی سوال میکنین شنیدی، میگین چی هست، حالا خیلی اهمیتی نداره، هر چی که بوده بوده، نه من حوصله این چیزها رو ندارم. اما اگر کسی غیر از اینها بود و وارد شد در حوزه، میبینه کسی سخن بدعتی رو آورده، سخن خلاف دین رو، خلاف ضروریات دین رو ارائه کرده و تعریفش کنه، تمجیدش کنه، او در هدم اسلام و نابودی اسلام شریک است. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که شناختن این که این سخنی رو که فردی ارائه کرده است بدعت هست یا بدعت نیست، آیا این که خلاف اسلام هست، خلاف کتاب و سنته، خلاف ظواهر کتاب و سنته یا خلاف نصوص کتاب و سنته؟ اگر خلاف نصوص کتاب و سنته هست، آیا به این مخالفت اون نصوص تبدیل به ظاهر می شوند یا نمی شوند؟ و اگر خلاف ظواهر هست، جز خلاف ظواهر مشهور است یا غیر مشهور است؟ بالاخره احتمال های مختلفی هست، به این آسانی آدم نمیتونه بفهمه که این فرد یا که این آدم میگه، این سخنی رو که این آدم میگه، این بدعت هست یا بدعت نیست. تنها نو بودن نشان بدعت نیست، نو باشد، نتیجه هوا و هوس باشد، باطل رو با آن در آمیخته باشد، خلاف کتاب و سنت یا خلاف دین و ضرورت های دینی هم باشد، اگر این گونه شد وقت می شود بدعت. بنابراین شناسایی بدعت هم کار آسانی نیست، مگر در حوزه اعمال، نه در حوزه اعتقادات. در حوزه اعتقادات کار آسانی نیست شناختن بدعت از غیر بدعت. ممکنه که مخصوصا با این آرا و نظریاتی که در این حوزه وجود داره، مثلا اگر کسی فرض بفرمایید که نگاه فلسفی داره، شاید 3/4 حرفای متکلمین بدعت هست، حرفای بی ربطه. در اون متکلمین هم برخی از متکلمین هست که 100% حرفاشون بی ربط و بدعت و باطل هست. اما اینکه حالا اینا واقعا بدعت هست و باید در مقابلش ایستاد یا نباید ایستاد، این جز مباحثی است که حالا یه جای دیگری باید درباره بدعت و وظیفه در مقابل بدعت سخن گفت. اما اون چیزهایی که ظاهر کتاب و سنت مربوط اعماله، مربوط رفتار هاست، اینا راحت میتوان فهمید، اونم باز راحت میتوان فهمید. یا وقتی مثلا کسی گفته که نظر مشهور اینه که از 9 سالگی مثلا خانم ها باید که روزه بگیرن، آقایان از 15 سالگی. حالا اگه کسی گفت نه 9 سالگی نیست و 11 سالگی، یه نفر دیگه گفت که نه این دختران اون عصر در 9 سالگی، اما نه دختران این عصر. دختر اون عصر که 9 سالش بوده 9 سالگی نه 10 سالگی بچه هم می آورده، بهترین بچه ها رو می آوردن. میگه حضرت زهرا سلام الله علیها چند سالش بوده که ازدواج کرده؟ خب عمر همین حدودا 9 سالشه. در 9 سالگی وقتی که میتونه همسر داشته باشه، میتونه که بچه بیاره، بهترین بچه ها رو میتونه که بیاره و تربیت کنه، اینه که داره که آدم بزرگه. به سن سالش نگاه نکنین، یعنی 9 سال در یک عصری 9 ساله، درست حسابی 9 ساله. اما در یک عصر دیگری وقتی که دختر رو 20 ساله میخوان شوهرش بدن، میگن طفلکی گناه داره، طفلکی هنوز وقتش نه، هنوز بچه هست، هنوز دهنش بوشیر میده، هنوز چنین و چنان هست. خب این پیداست که هنوز 9 ساله هم نشده. حالا نمیخوام اینا رو بگم برای این که مثلا حکم از 9 سالگی بیاد در 20 سالگی، نه، میخوام بگم اگر کسی استدلال کرد و با توجه به تأثیر شرایط زمان و مکان در احکام یا حکم دیگری رو ارائه کرد، گفت 9 سال نه 11 سال نه 13 سال نه 15 سال، کمتر و بیشترش گفت، این جزء بدعت حساب نمیشه. بنابراین این احوا اون تتبع نیست، این ممکنه که واقعا با توجه به کتاب و سنت و عقل که از منابع و از مدارک احکام هست به این نظریه رسیده باشه. ما میتونیم که نظریه او رو نقد کنیم، میتونیم نظریه رو گوش نکنیم، میتونیم بهش توجه نکنیم و ازش اطاعت نکنیم، اما اینو به عنوان بدعت دونستن و بعد هم در مقابلش قرار گرفتن و دعوا و نزاع رو انداختن، یعنی باب علم را سد کردن. بله در جایی که از ضروریات باشد، مثل این که اگر کسی بگه که روزه مربوط یه زمان دیگری بوده، پیامبر مال عرب ها بوده، نماز چنین و چنان بوده، امور ضروری رو که در اولا نص بر اون هست، ثانیا نص هم یکی و دو تا و پنج تا ده تا نیست، ثالثا و مهمتر از همه رفتار و الگوی عملی پیامبر بدان توجه داشته است. این گونه موارد رو اگر کسی گفت که نه روز مال کسان مال گذشته بود است که چنین چنان بوده، این جزء نفی ضروریات دینه، بنابراین جزء آرا و احواء باطل هست، باید در مقابلش ایستاد. یعنی باز خود این کار هم کار عالمانه است که کسی بشناسد که آیا این هوا هوس است یا مدلل است، آیا این بدعت هست یا نه یک نظریه نو و نظریه جدید هست، و آیا این خلاف کتاب و سنته یا این که نه اون آرایی که قبلا بود خلاف کتاب و سنت هست. در این گونه موارد هم باید عالم وارد بشود، در هر حوزه‌ای هم عالم مناسب با خودش. اگه کار فقهی است باید فقها وارد بشوند، منتها فقها نه اینکه هر کس سن سالش بیشتر هست، نه کسی هم که امروز فقیه میشود امروز مجتهد میشود اینم صاحب نظر هست. یعنی بحث علمی و عالمانه و توأم با آگاهی باید انجام بشه. اگه در حوزه عقاید باید فیلسوفان وارد بشن، متکلمان بزرگ باید وارد بشن، عرفا باید وارد بشن. اگه در حوزه اخلاق باید صاحبان حکمت عملی یا صاحبان عرفان عملی باید وارد بشن. اما عامه مردم بعد از این که مرجع موثق مورد اعتمادشون انتخاب کردن باید صبر کنن اونو دعواشون تموم بشه، به نظر مرجع موثقشون عمل میکنن بدون اینکه دعوا نظام داشته باشه. بله حالا که در یه جای مرجع تقلیدی حکم کرد و موضوع با شناخت عرف و عرف و عقلا و کارشناس معلوم شد که اینجا این پیروان باید وارد بشن، باید تو خیابون بریزن، باید در جنگ شرکت کنن، دستور جهاد داده است، اینا جز همون مواردی است که باید پیروی کرد، ولی به شرطها و شروطها. شرط و شروطش هم اینه که مرجع الف که مرجع بنده و امثال بنده است میگه بیاین تو خیابون جهاد کنیم، ریزیم تو خیابون. مرجع ب اونم چیزی از اون کمتر نداره که مرجع جمعی دیگری است میگه تو خونهاتون بشینید. این معناش این نیست که یه جمعی بریزن تو خیابون یه جمعی داخل خونه بشینن، یعنی جز موارد شبهه است. در موارد شبهه فرمودن وارد نشوید، در شبهات وارد نشوید، مانند بچه شتر باشید که نه بار ببرید نه سواری بدید، نه کسی بارتون کنه نه سواری بگیره. اما اگه قرار باشه که مثلا 10 تا مرجع تقلید از هر کدام نظر خاص خودش رو بگه دعوا درست بشه، طبعا چنین چیزی مقتضای نه مقتضای دین است، نه مقتضای شرع است، نه مقتضای عقل. روایت بعدی 160، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابا الله لصاحب البدعه بالتوبه، خدای متعال ابا میکند از این که صاحب بدعت را اجازه توبه بدهد یا توبش رو بپذیرد. اون تعبیر اول درسته که ابا الله لصاحب البدعه، خدای متعال ابا دارد از توبه صاحب بدعت، یعنی توبه اتفاق نمیفته. قیل یا رسول الله، یا رسول الله و کیف ذلک، و همه میتونن توبه کنن، همه توبهشون قبوله، چرا این یکی بدبخت نمیتونه توبه کنه یا توبهش قبول نیست؟ حضرت فرمود که این جمله نشون دهنده اینه که موفق به توبه نمیشه، و الا که موفق توبه شه توبهش قبوله، به خاطر اینه که انه قد اشرب قلبه حبها، این محبت، این نظریه جدید تو دل چنان نشسته است که فکر میکنه که همه عالم خطا میکنن، نادرست میگن، فقط خودش درست میگه. کی آدم توبه میکنه؟ وقتی بفهمه که خطایی رخ داده است، وقتی از خطا و اشتباهش بخواد برگرده، اینو میگن توبه. وقتی کسی نظر خودش رو چنان درست میداند که هیچ خطایی در اون نمیبیند، توبه کردن معنا نخواهد داشت. که اشرب فی قلبهی حب، مثلا چنین و چنان، یعنی مخلوط شده است. در آیه قرآن داریم و اشرب فی قلوبهم العجل، خدای متعال محبت گوساله رو در دلشون قرار داد، با جانشون مخلوط کرده، یعنی محبت گوساله در دلشون نشسته. هر چیزی که از انسان باشد، از فرد باشد، از کسی باشد که ریشه در نفسانیت داشته باشد، محبوبشه. آدم ها خودشونو میخوان، عکساشونو میخوان، خاطراتشونو میخوان، فیلماشونو میخوان، بفرمایید کتاباشونو میخوان، مغازاشونو میخوان، کفش و کلاهشون، همه چیشون براشون محبوبه. بنابراین اگر 10 جو کفش باشه، مثلا همه هم کفش دیگران رو لگد کنن، میگیم که خوب شد که کفش ما رو دیگه کسی لگد نکرد، الحمدلله، خدا هوای ما رو داشته، هوای کفشامون هم اینطور، اصلا نگران نیستیم. اما کفش ما رو لگد کنند، اوقاتمون تلخ میشه. اگه عکس ما رو لگد کنن، عکس ما رو خط بزنن، پاره کنن، مقاله ما رو خط بکشن، بندازن دور، اوقاتمون تلخ میشه. چون حب به ذات، حب به لوازم هم هست، اینم از لوازم محبت این لازم در نفس انسان که قرار بگیره، نتیجهش همین میشه که اینو به این راحتی از دست نمیده، حاضر دعوا کنه ولی عکسش پاره نشه، حاضر دعوا نزاع کنه ولی ملکش از دست نره. خب بر اساس اون تعبیری خدمتتون عرض کردم، بدعت گذار موفق به توبه نمی شود، زیرا به بدعت خیش بسیار دلبسته است و آن را بخشی از شخصیت و هویت خیش می داند، مخصوصا اگر بدعتش مورد پذیرش دیگران هم قرار گرفته باشه. خودش گفته عاشق حرفای خودش هست، این اگر دیگران هم براش سود بزنن، براش کف بزنن، بگن چه نظریه‌ای، در طول تاریخ کسی چنین نظریه نگفته باشه، این دیگه چنان شیفته این نظریه خودش خواهد شد که امکان ندارد که پشیمان بشود. پشیمانی فرع بر آگاهی و اطلاع از خطاست، او اصلا فکر نمی‌کنه که چنین خطایی رخ داده است. این یک جهتی که موفق به توبه نمی‌شود. یک جهت دیگرش اینه که وقتی کسی یک نظریه رو که ارائه کرده، خب طبعا دربارش فکر کرده، مطالعه کرده، دلایل آورده، نقدارش کرده و مانند اون، وقتی به اینجا که رسید، این نظریه میشه که از ویژگی‌های نفسانیش، یکی از صور نفسانی، یا اگر مربوط به حوزه عملی و رفتاری و مانند اینها بشه، میشه که از ملکات راسخ نفسانیش خواهد شد. وقتی از ملکات راسخ نفسانی شد، چه ملکات علمی باشد چه ملکات عملی باشد، از بین بردن اونها و زوال و رفع اونها حداقل با آسانی امکان پذیر نیست. این همون استدلالی است که فیلسوفان و حالا متکلمین که نه، چون متکلمین معاد رمر قراردادی میدونن، فیلسوفان اگه ازشون سوال کنیم که آدم در دنیا 50 سال فرض کنیم تمام 50 سال هم گناه کرده باشه، 50 سال که نمیشه گناه کرد که، آدم ها تو زندگیشون یکی درست میگن یکی غلط میگن، اونایی که خیلی بد که میگن، اما این که از صبح که همیشه از اول تا آخر تا غروب دروغ گفته باشه امکان پذیر نیست. حداقل وقتی میگه یه لیوان آب من بده، این تشنشه میگه یه لیوان آب من بده، وقتی میگه چه روز خوبی، ساعت 8 ساعت 10 من میخوام سر کار برم، اینا حداقل این 50 درصدش درسته، بنابراین خلتو عملا صالحا و آخر سیئا هست. اما این که یه نفر یه مقاله بنویسه از اولش دروغ باشد امکان پذیر نیست. کسی یه کتابی بنویسه که هیچ حرف راست درش نباشد، کسی یک عمری چنان آلوده و گناه باشه که هیچ کار خیری در اون نباشد، این امکان پذیر نیست، محال است. اون سخنی که در روی گزارای مهمل گفتن که آدم دو تا جمله مهمل بی‌معنا به خود بگه نمیشه، تا چه رسد یک کتاب مهمل بنویسه. وقتی این گونه که شد، انسان ها همه حسن و قبح رو با همدیگه دارن، عمل درست و عمل نادرست رو اینا رو با همدیگه دارن. وقتی با هم که داشتن، وقتی این سوال این میشه که کسی 50 سال در دنیا زندگی کرده، حالا مرده، این 50 سال هم که اگه تقسیمش کنیم یه مقدارش خواب بوده، اون رو که رهاش کنیم، اون مقدار بیدارم بوده، نصفش خوبه نصفش بده، به خاطر 10-15 سال گناه کردن که آدم 1000 سال مثلا حبسش نمی کنن، 10000 سال، 100000 سال، 100 میلیون سال حبسش نمی کنن، عذابش نمی کنن، این چجوری میشه که یه عمر کوتاه دنیوی این آثار زیانبار و اخروی رو داره؟ در مورد رحمت و بهشت این سوال نیست، به خاطر این خدای متعال لطف کرده و هیچ منافات با عدالت من نداره، اما در مورد شرور و آفات و عذابها اینا منافات با عدالت داره. و پاسخ فیلسوفان اینه که میگن که این کارهایی رو که انسان در مدت کوتاهی نه 50 سال، در 6 ماه انجام داده باشه که براش ملکه شده باشه، 6 ماه سیگار کشیده باشه، 6 ماه مواد مخدر کشیده باشه، این ترک کردنش کار آسانی نیست. این اولا به میل و انتخاب و اختیارش در شرایط عادی باشه که اصلا ترک نمی کنه، اما که در شرایط سخت قرار بگیره، مثل اینکه همه وادارش کنن، همه قور بهش بزنن، مثلا خانوادهش، بستگانش، همه اینها بی‌اعتنایی بهش کنن، یا بلکه به اجبار یه جه برن ببندنش به تخت و بخوان ترکش بدن، خب این در یه مدتی 5 روز، 10 روز، 20 روز ترکش میکنه، بعدم باید دیگه خیلی مواظبش باشند و مراقبش باشن که این بشه 10 روز، بشه 40 روز، 40 روز بشه 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 10 ماه و همینطور. این تا که هر زمانی که زمینه فراهم شد، تا چشمش به اون ابزار که افتاد، تا چشمش به دوستان قدیمش که افتاد، شب اگر خواب دید، صبح که پا شد دوباره فیلش هوس هندوستان میکنه، دوباره برمیگرده سر جاش. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی جز ملکاتش بوده. برای این ملکات نفسانی به راحتی از سر آدم دست بردار نیستن، اما در شرایط عادی باشه که اصلا کاملا روشنه، کسی برای چی دلیل نداره که ترک کنه. که اگه مریض که نشده، مشکل مالی هم که نداره، همه هم که تعریفشو میکنن، همه هم که چنینی چنان، من برخی از افراد میشناسم که گمان میکنم بیشتر از 40 سال، بیشتر از 45 سال باشه که این یه اتاق تنها داره که صبح تا شب رو میخوابه، شب هم میره تو این اتاق، اون بساط مواد مخدرش، اما مواد مخدر سنتی البته، این جوره و زندگیش هم خوبه، یه ساعتی هم دم غروب که بیدار میشه، همه با بهبه و چهچه و غذا واسش میارن، کبابش میکنن، خوب حسابی تحویلش میگیرن. این دلیلی نداره ترک کنه که، برای چی میخواد ترک کنه؟ بر فرض اینکه شرایط نامساعد باشه، هر آن احتمال داره که این ملکه برگرده. ملکه گناه هم همین گونه است. ملکه گناه مانند ملکه عادت به مواد مخدر است. حتی اگر توبه کرد، آدم برگشت، باید انتظار داشته باشه که شرایط قبلی اگر فراهم بشه، دوباره برمیگرده سر جای اولش. در نتیجه این ملکات، فیلسوفان که میگن ملکات از بین نمیروند، ولی گمان بنده اینه که ملکات همچنان که به کندی پدید میآیند، به کندی هم از بین میروند. حال به تندی به وجود میآید، به تندی هم از بین میرود، اما ملکی این گونه نیست. آدمایی که زود عصبانی میشن، یک جمله میگه اوقاتشون تلخ میشه، یه جمله خوب بهش بگی دیگه رفع میشه و اون حالت قبلی برطرف میشه. اما ملکه اگر بخواد باشه، بنابراین چون بدعت یک ملکه راسخی میشود در وجود بدعت گذار، از بین بردنش کار سختی است و بسیار زمان میبره. بنابراین میشه که آدم 50 سال در جهان طبیعت به هوا و هوس و شهوات و غضب ها و مانند اینها عادت کرده باشه، ملکه شهوات و غضب درش به وجود اومده باشه، برای اینکه این اصلاح بشود، شاید لازم باشه به جای 50 سال 50000 سال ترک بشود، قرنطینه بشود. حدیث 161 بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.